بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی. انشالله که حال همه بزرگواران خوب باشه. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوار هستیم که هر آنچه که در این جلسات میگوییم و میشنویم انشالله به بهترین نفع در قلب و جان ما بنشینه و در اعمال ما ظهور کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تبریک عرض میکنم ایام ورود به ماه ربیع الاول رو. انشالله که بتونیم از خیرات و برکات این ماه به بهترین نحو بهره‌مند بشیم و امیدوار هستیم که هرچه روزگار بر ما میگذره انس و ارتباط ما با قرآن و ادعیه بیشتر بشه و بهرمون از اونها کم نباشه. خب عرضم به خدمتتون، ما توی جلسات گذشته در واقع بحثی که داشتیم ادعیه از روز شنبه تا چهارشنبه رو همراه با سوره هایی که به نظر می رسید از نظر محتوایی و اون معنایی که توی دعا هست ارتباط بیشتری دارن به نوعی با همدیگه بررسی کردیم. بنای جلساتمون هم این هستش که یک جلسه دعا رو بررسی کنیم و یک جلسه سوره و ارتباطش رو با دعا به صورت کلی میبینیم که حالا جلساتی که گذشت در واقع به این دعاهای شنبه تا چهارشنبه پرداخته شد و انشالله در جلسات باقی مونده دعاهای روز پنجشنبه و جمعه رو هم با همدیگه بررسی میکنیم. خب اول دعای روز پنجشنبه رو یک بار با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اینی اسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى والعمل بما تحب وترضى. اللهم إني أسألك من قوتك لضعفنا ومن غناك لفقرنا وفاقتنا ومن حلمك وعلمك لجهلنا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأعنا على شكرك وذكرك وطاعتك وعبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که به جمع میپیوندن، انشالله که حالا همگی خوب باشه. خب ما بحث دعای روز پنجشنبه رو همطور که حالا من اولا عذرخواهی کنم بابت اینکه پاورپوینتی که داشتم آماده میکردم متاسفانه تکمیل نشد و حالا انشالله برای جلسه های بعدی که سوره دعای پنجشنبه رو بخوایم بخونیم امیدوارم تکمیل بشه که بتونم از روی پاور مطالب رو خدمتتون بگم، ولی حالا سعی میکنیم که به شکلی این چیزایی که میخواییم در مورد دعای روز پنجشنبه بگیم رو بتونیم به خوبی مرور کنیم. ببینید همونطور که از متن دعا کاملا برمیاد و خیلی به شکل واضحی دعا رو میتونیم به یه سه بخشی در واقع تقسیم کنیم که توی این سه بخشی که دعا داره که همش هم با اللهم شروع میشه، بخش اول اللهم اینی اسألک الهدى و التقى و العفاف و الغنى و العمل بما تحب و ترضى. اینو میگیریم بخش اول. بخش دوم: اللهم انی اسالک من قوتک لضعفنا و من غناک لفقرنا و فاقتنا و من حلمک و علمک لجهلنا. اینم بخش دوم. و یک صلوات رو داریم که حالا انشاءالله تو جلسه آخر در مورد صلوات هایی که در دعاهای ادعیه روزانه هست یکم مفصل تر با هم صحبت خواهیم کرد. و در قسمت آخر: و اعنا علی شکرک و ذکرک و طاعتک و عبادتک به رحمتک یا ارحم الراحمین. خب پس اگر ما دعا رو با این سه بخشی اول ببینیم که بتونیم راحت تر معنی کنیم و پیش بریم، متوجه میشیم که در قسمت اول این دعا ما بحث چی رو داریم، مباحثی که وجود داره چی هستش، چیزی که خواسته میشه هدا هستش، هدایت و تقا، دیگه چی خواسته میشه، عفاف، عفافه، غنا، و در نهایت یه عملی که ویژگی های خاصی داره، عمل به ما توهب و ترزا ترزا باشه. خب معنی اینا برامون واضحه. وقتی از هدایت صحبت میشه مشخصه که در واقع رسیدن به اون مقصد، به اون کمال مطلوب. این که وقتی میگیم هدا یعنی رو به کمال بودن، به اون سمت نتیجه حرکت کردن، دور نشدن از مقصد. صدای بنده مشکل داره؟ برای بقیه دوستان هم خوبه؟ خب البته امروز فکر کنم کلن پیام رسانه بله هم اختلال داره، نمیدونم دوستان تونستن خیلی احتمالا هنوز وصل نشده باشه. بحث تقوا هم که مشخصه موضوع تقوا و رعایت حدود الهی در زندگی هستش، یعنی این که وقتی بحث تقوا میشه حضور خداوند رو در زندگی داشتن، یعنی خداوند رو حاضر در زندگی دیدن، این میره ذیل تقوا داشتن و تقوا قرار میگیره. وقتی بحث عفاف و در واقع واژه عفاف میاد، این به معنی اون قدرت مراقبت و حفظ هستش. پس ما متوجه میشیم که تا اینجا چیزایی که داره خواسته میشه به نوعی با هم دیگه مرتبطه. موضوع بعدی بحث غنا هست. وقتی غنا گفته میشه، غنا در برابر چی هستش؟ فقره. کلمه مقابلش فقره، یعنی این که توی غنا بحث کمبود نداشتن، دوچار فقر نبودن، فقر نداشتن، فقیر نبودن، پر بودن، اینا رو همه رو میتونیم با چی بیاریم؟ با بحث غنا مطرح کنیم. عمل هم که مشخصه، عملی که توهب و ترزا باشه، یعنی این که وقتی بحث رضایت مطرح میشه یعنی همراستا بودن، همجهت بودن. وقتی بحث حب مطرح میشه، اون کاری که بر اساس محبت و عشق و علاقه انجام میشه. پس عملی که در واقع یک بروز عاشقانه پر از چیه؟ همراه با خرسندیه، یعنی رضایت، همراستایی، احساس سختی توش نداشتن. خب این پنجتایی اول فعلا فقط یه دور ترجمه کنیم، بعد میایم ببینیم ارتباط. پس حضرت در نگاه اول، اولین چیزی که تو دعای پنجشنبه میخوان هدایت و تقوا و عفاف و غنا و عمل به ما توهب و ترزا هستش. خیلی خب حالا میریم قسمت بعدی، یه دور فقط در واقع این دعا رو با هم دیگه ترجمهش رو سریع ببینیم، بعد بتونیم در مورد بخش‌های مختلفش صحبت کنیم. توی قسمت بخش دوم اون چیزی که خواسته میشه چیه؟ موضوع سه تا چیز مطرح میشه. یکی این که قوت خواسته میشه. بعد چی خواسته میشه؟ بحث غنا خواسته میشه، من قوت کل ضعف نا، قوت میخواد برای ضعف ها. پس در محلی که ضعف ها وجود داره قوت معنی پیدا میکنه، اونجایی که غنا خواسته میشه من غناکه، بحث فقر هستش و برای موضوع جهل هم چی خواسته میشه؟ حالا این فلش رو باید برعکس بزنیم، بحث حلم و علم خواسته میشه. خب پس تو قسمت دوم دعا هم یه ستایی درست میشه، ستایی از توانهایی که قوت و در واقع غنی بودن و داشتن حلم و علم. چیزایی که خواسته میشه یه ویژگی هایی هستش که مربوط به چی میشه؟ مربوط به انسانی میشه که میخواد به نوعی توانمند بشه، دارای امکانات بشه. ضعف و فقر و جهل خودش رو فهمیده و حالا به دنبال قوت و غنا و حلم و علم میگرده. خب این از قسمت دوم. قسمت سوم توی این دعا چی میخواد؟ شکر و ذکر و طاعت و عبادت مطرح میشه. پس تو قسمت در واقع سوم از دعا ما با شکر و ذکر و طاعت و عبادت مواجه میشیم. خب وقتی شکر مطرح میشه، شکر یعنی چی؟ شکر هر جا گفته میشه، بله بله کلاس در حال ضبط هست انشاءالله اگر به مشکلی نخوره، وقتی شکر گفته میشه، شکر یعنی این که ما کارهامون رو به نوعی انجام بدیم. میگیم که مثلا تو شکر یعنی چی؟ شکر همیشه با میدونیم با نعمت میاد و وقتی هم میگیم شکر منظورمون چیه؟ یعنی میگیم که مثلا من یه توانی، یه دارایی، یه امکاناتی، چیزی دارم، حالا ازش درست استفاده کنم. همیشه این تعبیر رو برای شکر داریم، قدرش رو بدونم. درسته وقتی میگیم شکر نعمت یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه چیزی به تو داده شده اون رو درست استفاده کن. پس توی بحث شکر این هستش که یه سری امکانات و توانهایی ما داریم، اونها رو باید طبق یک برنامه ریزی مشخص و دقیق بتونیم ازشون استفاده کنیم، به دور از در واقع پراکندگی. پس توی شکر بحث استفاده از توانها و امکانات بدون استفاده از توانها و امکانات همراه با برنامه ریزی و در جهت مشخص و به دور از پراکندگی. یعنی وقتی آدم نعمتهاشو میشناسه، امکاناتشو میشناسه، توانهاشو میشناسه، بعد چیکار میکنه؟ بعد میاد اونها رو در جهت درست و مشخص که حالا باید در مورد اینا صحبت کنه و به دور از پراکندگی، یعنی این که وقتی یه نعمتی بهش داده میشه اون رو در جهتی که درسته ازش استفاده میکنه، دچار تشتت نمیشه، جاهای مختلف بی جهت ازش استفاده نمیکنه، با برنامه ریزی در حال استفاده هستش. وقتی بحث ذکر مطرح میشه، یعنی این که میدونیم ذکر رو میگیم وقتی ما ذاکر هستیم، یعنی چی هستیم؟ یعنی ما دور از غفلتیم، غفلت نداشتنه. وقتی یه نفر ذکر داره یعنی غفلت نداره، یعنی به دور از چی هستش؟ به دور از اون وضعیتی هستش که او رو دچار غفلت میکنه. پس ذکر داشتن یعنی اینکه کارهاش رو بر اساس یه هوشیاری انجام میده، یعنی انجام آگاهانه. کسی که دارای ذکره یک انسان آگاهه و کارهاش رو به شکل آگاهانه انجام میده، به دور از غفلته. این میشه برای ذکر. پس تو قسمت سوم دعا یه چهارتایی داریم از شکر و ذکر و طاعت و عبادت. توی طاعت، یه طاعت و عبادت، حالا شاید طاعت که و عبادت که برای ما معانیش خیلی نزدیک باشه. توی طاعت اون کارهایی هستش، وقتی میگیم طاعت یعنی کارهایی که بر اساس تو انجام میشه، کره درش نیست، یعنی سختی درش نیست، کارهایی که توش خوشی و در واقع اون کامیابی و حس رضایت و همه چیزای خوب توشه وقتی میگیم طاعت یعنی اون انجام کارهایی که درش خوشیه، کامیابیه و آدم این رو میتونه با اون کار احساس کنه. پس طاعت یه همچین وضعیتی داره، از ریشه تو هستش. وقتی هم گفته میشه عبادت، یعنی این که من در زندگی وقتی عبادت میخوام بکنم، یعنی خودم رو تابع امر و نهی خدا میدونم. پس این واژه ها رو یه دور با هم فقط سری دیدیم و دستبندیشون کردیم، پس یه بار دیگه مرور کنیم توی دعا چه مطالبی مطرح میشه. بحث هدایت، تقوا، عفاف، غنی بودن، عمل به ما توهب و ترزا از یک طرف، قوت و قنا و حلم و علم از سوی دیگه، و موضوع شکر و ذکر و طاعت و عبادت هم در انتها توی این دعا مطرح میشه. خب بریم از بخش اول یک کمی تفصیلی تر ببینیم اینها چی هستن، چه ربطی به مباحث میتونن داشته باشن، ما تو دعای روز پنجشنبه دقیقا باید چی کار کنیم. ما هر روزمون رو با یه اسمی نامگذاری کردیم، گفتیم اگه به شنبه رسیدیم حواسمون به چی باشه، حواسمون به اون جنبه رحمتهایی باشه که در واقع در عالم از جانب خدا گسترش پیدا میکنه و ما باید تلاش کنیم برای اینکه بتونیم خودمون رو از اونها بهرمند کنیم. همینطور یکی یکی روزها رو گفتیم روز یک شنبه برای چیه، دو شنبه برای چیه. حالا میخوام ببینیم پنج شنبه ما روی چه عنوان کلی باید به این بدیم و در مورد چه چیزی هستش. همونطور که خیلی واضح شما این کلمات رو بررسی که میکنیم، متوجه میشیم که در روز پنج شنبه انگار که مطالبی مطرح میشه که در حوزه نحوه بهره‌مندی انسان از نعمتهاش هستش. این که آدم توی زندگی با نعمت سر و کار داره. من یه توضیحی رو قبل از اینکه حالا یعنی بخشای تفصیلی تر دعا رو با هم ببینیم، من یه توضیحی در مورد رحمت و نعمت بدم خدمت دوستان. ببینید، ما یه رحمت داریم، یه نعمت داریم توی قرآن و توی حالا فرهنگ دعایی و روایمون. وقتی توی قرآن بحث رحمت مطرح میشه، اون جایی هستش که همه مخلوقات یک در واقع لباسی از هستی رو به تن کردن. یعنی اون جایی هستش که مخلوق اصلا تونسته مخلوق باشه، یعنی لباس هستی رو برتن کرده، موجود شده. و به خاطر اینکه رحمت خدا شامل حالش شده، اساساً امکان بودن پیدا کرده. پس وقتی ما رحمت رو مطرح میکنیم، خیلی موضوع عامی هستش و همه موجودات رو به نوعی دربر میگیره و منظورم این هستش که به واسطه این رحمت نوعی از حیات شامل حال اون موجود میشه و این موجود فقط انسان نیست، قطعا همه مخلوقات رو شامل میشه. پس در واقع پس میتونیم بگیم رحمت رو چی ببینیم؟ اون فیض و رحمت الهی منجر به چی میشه؟ منجر به این میشود که مخلوق اصلا موجود شود و لباس هستی برتن کند. این میبینید رحمت یه حالت کلی و عام داره، مال اون جاییه که اساسا یک موجودی امکان بودن پیدا میکنه و متناسب باهاش بهره ای از حیات درش اتفاق میفته و خب از خودش آثاری رو میتونه به جا بذاره به خاطر اینکه بهره مند شده از اون حیات. وقتی میگیم نعمت منظورمون چی هستش؟ نعمت در واقع اون جاهایی به کار میره که خب توی قرآن نعمت برای انسان به کار میره و هر چیزی، ببینید این رحمت پس خیلی کلمه عامیه، بعد نعمت اون وقتی هستش که خب انسان از این جریان رحمت الهی میتونه به شکل‌های مختلف بهره‌مند بشه. یعنی اونجایی که انسان داره از این جریان فیض که در موجودات وجود داره حیات رو به جریان انداخته، وقتی میتونه از اونها بهره مند بشه و استفاده بکنه و این چیزی که ازش استفاده میکنه با طبعش سازگاری داره، این رو بهش میگن نعمت. پس نعمت اون وقتیه که ما از در واقع چیزهای مختلفی که در این عالم به وجود اومده و هستن و با طبع ما سازگاری پیدا میکنن میتونیم به خوبی استفاده کنیم. پس هر چیزی در این عالم میتونه برای انسان نقش چی رو داشته باشه؟ نقش نعمت رو داشته باشه. شاید به خاطر همینه که توی قرآن اشاره میکنه که مثلا آیه هایی که در مورد احصاء نعمت صحبت میکنه، این تعدو نعمت الله لا تحصوها، یعنی شما هر چقدر که بشینی نعمتات رو بشماری نمیتونی همه اونها رو احصا کنی. پس معلومه که نعمت خیلی برای انسان میتونه گسترده باشه و خیلی توی قرآن هم خب بهش پرداخته شده، نعمت رو از زاویه های مختلف توی قرآن بهش میپردازه، که البته جنبه های مختلفی داره، فقط بحث مادی نیست. مثلا خود هدایت به عنوان بزرگترین نعمت برای انسان محسوب میشه. پس ببینید ما یه تمایزی بین رحمت و نعمت قائل میشیم، در این حال که این دوتا کاملا به هم دیگه مرتبطن. نعمت رو میاریم اونجایی که بنا هست که موجود، یعنی این انسان، متناسب با طبعی که داره، طبع انسان بودنش، بتواند از چیزهایی که وجود داره بهترین بهره رو ببره برای اینکه بتونه رشد کنه و به هدایت برسه. اساسا نعمت میاد که انسان رو به مقصد برسونه. پس چرا ما نعمت رو مطرح کردیم؟ ما وقتی این واژه هایی که توی این دعا مطرح میشه رو بررسی میکنیم، میبینیم که تمام این مطالبی که در واقع در این دعا میاد پیرامون بحثیه به اسم نعمت. یعنی اگر که انسان از زاویه، انگار که تو دعای روز پنجشنبه اتفاقی که میخواد بیفته اینه که داره ما رو به نوعی به چیزی به اسم نعمت هامون دلالت میده، میخواد به ما نشون بده که ما با نعمت هامون چجوری، چه دعاهایی باید داشته باشیم تا بتوانیم نعمت‌ها رو بشناسیم و اصلا چه ویژگی‌هایی باید برای یه چیزی وجود داشته باشه که ما بهش بگیم نعمت. درست شد؟ خب فهمودن که لغت نعمت و آلا هر دو در قرآن اومده، هر دو نشانی از رحمت خداست. بله درسته، بقیه موجودات هم از امکان، چرا برای اونها هم هست، نه اینکه نباشه، دقیقا بقیه موجودات هم که استفاده میکنن به نسبت، چون واژه است دیگه، فرقی نمیکنه، به نسبت برای اونها هم نعمت میشه. ولی خب توی قرآن به این معنی، حالا شاید هم هست ما دقت نکردیم، ولی به هر حال توی قرآن نعمت برای انسان به کار میره دیگه، یعنی برای موجودات دیگه نمیگه مثلا حیوانات هم نعمت دارن، اینجوری مطرح نمیشه. حالا این دیگه استفاده خداوند هستش برای اینکه مقصد و کلامی رو به ما برسونه. خب ببینید هر نعمتی توی زندگی ما باید 5 تا ویژگی داشته باشه. پس ما از قسمت اول دعا شروع کنیم. این که نعمت‌ها در زندگی، حالا اینا هر کدوم دلالت‌های قرآنی هم داره ها، یعنی هم تو روایت ها هم توی قرآن میشه اینها رو، هر کدوم از اینها رو با موضوع نعمت دید و نکات خیلی جالبی رو به دست آورد. حالا ما انشاءالله سعیمون اینه که تو سوره یاسین رو با هم تا حدودیش رو بتونیم ببینیم و تمرین کنیم. ببینید این که این 5 تا مطرح میشه، خب انسان توی زندگی انواعی از نعمتها رو داره، اما اینکه کدوم نعمت‌ها، یعنی کدوم یکی از، یعنی پس چی شد، با اون تعریفی که گفتیم در نظر بگیرید، هر چیزی در زندگی انسان میتواند به عنوان نعمت برای او قلمداد شود، پس انسانی که میخواد درست زندگی کنه و زندگیش سبک کوسرانه باشه، نه یه سبک تکاسوری. کوسرانه یعنی چی؟ یعنی اینکه به سمت خیر حرکت کنه، یعنی هر چیزی که به دست میاره از او خیرش رو دریافت کنه، خیرگزین بشه در مواجهات مختلفش تو زندگی. از اون طرف زندگی تکاسورانه یعنی چی؟ یعنی من کثرت‌گرایی دارم، خیلی تعداد زیادی چیزهای مختلف دارم، ولی لزوماً برای من تبدیل به خیر نمیشه. برای من اون خیر کثیری که باید به سمتش حرکت کنم رو به همراه نمیاره. خب این پنجتای اول وقتی ما نگاشون میکنیم که باید هر نعمتی تو زندگی این پنجتا رو داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی من اگر در زندگی مواجه میشم با نعمتهای مختلف، باید یه کاری کنم که نعمت برای من تبدیل به نقمت نشه. واژه مقابل نعمت نقمته، یعنی این که واژه مقابل رحمت لعنته، یعنی قطع شدن دست، نیافتن به اون در واقع رحمت خدا هستش. نقمت یعنی این که من از نعمت به جای این که استفاده کنم در مسیر هدایت و رشد و رسیدن حرکت به سمت نور و خیر کثیر داشتن، بیام نعمت رو تبدیل کنم به چیزی که من رو در ظلمت ها نگه داره، هدایت رو برای من تبدیل به ضلالت کنه، نه تنها باعث رشد من نمیشه بلکه باعث غی و دور شدن از چی میشه؟ هدایت و رشد برای من میشه. این میشه نقمت. خب پس من باید یه مراقب، یعنی روز پنجشنبه حضرت دارن یک سری مؤلفه هایی رو میگن، یک سری نکاتی رو مطرح میکنن که من رو اولا متوجه بحث نعمت ها کنن، و بعد اینکه چه اتفاقی باید برای من بیفته، من بتونم ملاک هایی داشته باشم تا نعمت ها رو انتخاب کنم و درست ازش استفاده کنم. خب چجوری میشه نعمت ها رو درست انتخاب کرد؟ ما چجوری میتونیم از نعمت ها درست استفاده بکنیم؟ ما اولا که قبل از اینکه هر کاری کنیم، این اصلا یعنی تمرین پنجشنبه هامون باید یه مدت اصلا این باشه، ببین چه نعمت هایی داری. واقعا این که خدا میگه که اگر که شما اونها رو بشمارید هم لا تحصوها، این تعد نعمت الله لا تحصوها، آیا شده که ما بشینیم احصاء نعمت کنیم؟ احصاء یعنی شمارش کردن، یعنی من بتونم بگم ببین این یه نعمت، نعمت 1 2 3 4. پس ما برای این که این دعا برامون خیلی جنبه عملیاتی پیدا کنه، ما اصلا باید بدونیم نعمت‌های زندگیمون چیه. هر کسی هم تو زندگیش یک سری نعمت‌ها داره، یه سری نعمت‌ها مشترکن، یه سری نعمت‌ها چی هستن؟ اختصاصی زندگی آدم‌ها هستن دیگه، این تنوع داره دیگه، لا تحصوهاست، یعنی هر کسی نعمت‌هاش چیه متناسب با خودشه. بعضی از نعمت‌ها مثل نعمت دیدن، شنیدن، تکلم، نطق، تفکر، اینها مشترک بین آدم هاست، ولی اینکه بهره هر کسی از اون نعمت ها چقدره باز به اندازه آدم ها میتونه متفاوت باشه. پس اولا که ما باید نعمت هامون رو شناسایی کنیم، اینکه تعریف دادیم اولش خدمتتون از این جهت که اولا آدم بتونه نعمت هاشو بره واقعا بشینه بشناسه. بعد اینکه حالا من این نعمت ها رو فهرست کردم، من با این نعمت ها تا الان چه کرده ام؟ یعنی این نعمت ها آیا برای من قابل استفاده بوده؟ استفاده کردم؟ نکردم؟ اگه بخوام به خودم نمره بدم چه نمره ای میدم؟ اصلا چیا رو در زندگی خودم نعمت دیدم؟ چه چیزهایی آیا مثلا داشتن قرآن برای من نعمت محسوب میشه یا نمیشه؟ اگه بهش نعمت نمیگم میگم چی پس؟ ببین یکی یکی آدم اینها رو چیکار میکنه؟ برای خودش اول لیست میکنه، بعد میبینه که در نسبت با اون نعمت ها چه کارهایی انجام داده، چجور استفاده ای از اونها کرده. وقتی این کار رو آدم انجام بده، یعنی شاید مثلا لازم باشه یه بار یه فهرستی آدم تهیه کنه، یه وقتی بذاره مثلا یه 2 ساعت یه ساعت بشینه واقعا به این موضوع فکر کنه، فهرست تهیه کنه، بعد بگه خیلی خوب حالا این نعمت‌ها رو من چجوری استفاده کردم، بیشترین میزانی که میشد استفاده کنم چی بوده، ببین به نسبت خودم، و من اصلا کاری به بقیه ندارم، به نسبت خودم میگم ببین تو از این نعمت‌ها اگه اینجوری استفاده میکردی این اتفاق ما میفتاد، چقدر فاصله داری با اون استفاده درست از نعمت به نسبت خودت، چون هر کسی باید به نسبت خودش بسنجه، چون نعمت‌ها برای این هست در اختیار هر کسی قرار داده میشه تا بتونه چیکار کنه در از اون در مسیر رشد و هدایت و رسیدن به نور ازش استفاده کنه. خب حالا این 5 تا میشن اون معیارهایی که من لازم دارم، یا ویژگی ها و معیارهایی که لازم هستش من نسبت به هر نعمتی برای خودم بسنجم. ببین الان من اونیم که رفتم نعمت هامو فهرست کردم، نعمت 1، 2، 3 همینطور دارم اینو، حالا برمیگردم به این دعا، میگم کدوم یکی از این نعمت ها تو رو به سمت کمال بیشتر میبره، کدومش شاخص به من میده، کدوم یکی از اینها منجر میشه که حضور خدا رو در زندگی بیشتر احساس کنی، کدوم یکی از این هاست که تو رو در زندگی بیشتر انگار که منجر به این میشه که خدا رو ملاقات کنی، حضور خدا رو در زندگیت احساس کنی، کدوم یکی از این هاست که به تو کمک میکنه مراقبت و حفظ داشته باشی، چه چیز، آیا اصلا تو نعمتات همچین چیزی رو دیدی، آیا چیزی هست که به تو قدرت مراقبت و حفظ بیشتر بده. هر کسی ببینید الان هر کدوم از ما دیگه باید رو این فکر کنیم، ببینیم تو زندگیمون آیا یه همچین چیزی رو نسبت به نعمتامون داریم یا نداریم. یکی ممکنه بگه آره من عفاف رو، مراقبت رو در وجود خودم، یه خدا به من یه نعمتی داده که مثلا توجه هم نسبت به موضوعات مختلف خیلی قویه. حالا الان میرسیم به بخش بعدی دعا، معلوم میشه چرا حضرت میخوان که ضعف و فقر و جهل ها برداشته بشه. یه دفعه نگاه میکنم میبینم که خب در وجود خودم یه نعمتی دارم، چی دارم، یا در وجود خودمه یا در بیرونه، به هر حال کدوم یکی از اونها هست که مراقبت و حفظ رو در ما ایجاد میکنه، چه چیزهایی هست که من رو از فقر خارج میکنه. پس اصلا آیا من فقرهای خودم رو میشناسم؟ مثلا اگر من جهل داشته باشم آیا جهل خودم رو نسبت به یک موضوع به عنوان یک در واقع نداشتن پذیرفتم؟ آیا اساسا میدونم ضعف‌های من، جهل‌های من کجا قرار میگیره؟ عمل‌هایی که انجام میدم چه ویژگی داره؟ آیا اون عملی که انجام میدم، عمل چون میدونید دیگه، عمل تثبیت باور و علم در وجود انسان، یعنی هر عملی که انسان انجام میده به سمت تثبیت یه باور و یه ادراکی داره حرکت میکنه. به خاطر همینه که عمل خیلی تو چرخه ساختار وجودی انسان جایگاه ویژه پیدا میکنه. چرا؟ چون تثبیت کننده است. یعنی من هر چقدر هم که علم داشته باشم تا وقتی که اون رو تبدیل به عمل متناسب نکردم، من هزاریم بدونم که تأخیر در کارهای خوب بد است ولی بهش عمل نکنم، خب اون علمه در وجود من تثبیت نمیشه. عمل نکنم یعنی از خودم بروز ندم، یعنی معلوم بشه کارهام بدون تأخیره، برنامه ریزی میرم به سمت شکر، برنامه ریزی هام دقیق میشه. پس عمل به ما توهب و ترزق، چقدر ما کارهایی رو انجام میدیم که این کارها و بروزهای ما در واقع در جهت استفاده درست از اون نعمتهای ماست. یعنی اگه من عملی رو انجام بدم که متناسب با یک نعمتی باشه و من اون نعمت رو به عنوان امکانی برای خودم بدونم که من رو به هدایت میرسونه، آیا عملی که متناسب با اون انجام میدم خروجیش رضایت و محبت بیشتر به خدا هست یا نیست؟ پس ببینید من تو بخش اول دنبال چی میگردم؟ دنبال این میگردم که تا اونجایی که میتونم چیکار کنم؟ تا اونجایی که میتونم نعمتها رو به گونه ای تو زندگیم فعال کنم که بتونم با اون نعمت در جهت کمال حرکت کنم، حضور خدا رو توی زندگیم فعال کنم، یعنی ببینم که من خدا دارم، یعنی از قفلت نسبت به خدا خارج بشم. بعد اینکه با اون نعمته چقدر مراقبت و چقدر در واقع اون حس حفظ و مراقبت و عفاف در من تقویت میشه، چقدر کمبودهای من جبران میشه، از حالت فقر به غنا میره، و اینکه چقدر این کار، اون نعمت، اون عملی که دارم منجر به افزایش محبت خدا در من میشه. پس هر عملی و هر چیزی در زندگی من باید در نهایت چیکار کنه؟ این چرخه رو داشته باشه. انسان پس با انواعی از چیا روبرو میشه؟ انواعی از نعمتها روبرو میشه و هر نعمتی میتونه یک اقتضایی رو ایجاد کنه، یه شرایطی رو فراهم کنه تا باهاش انسان بتونه در جهت کمال و تقوا و تقا و عفاف و غنا و عمل به ما توحب و ترزا قرار بگیره. اگر این اتفاق نیفته، یعنی اگر نعمت ها در زندگی انسان وارد بشن اما منجر به هدایت بیشتر، هدایت بیشتر یعنی چی؟ یعنی کمالی رو در فرد ایجاد نکنه. اگه منجر به تقوای بیشتر، یعنی حضور خدا رو در زندگی بیشتر نکنه، یعنی نعمت دارم ولی حضور خدا برام پررنگ تر نشد، نعمت دارم ولی به سمت من خوش اخلاق تر نشدم، من سعه صدرم بیشتر نشد، نعمت داشتم ازش استفاده هم کردم ولی تهش منجر به این نشد که من اخلاقم بهتر بشه، ارتباطم با دیگران رو اصلاح نکردم، رو به کمال نبودم، نعمت که اومد من عصبانی تر شدم، بد اخلاق تر شدم. من نعمت رو که به دست آوردم قدرت مراقبت و حفظم افزایش پیدا نکنه، یعنی حواسم پرت اون چیزی بشه که دارم، فقری رو از من بر نداره و عمل من رو عمل به ما توحب و ترزا قرار نده. این یعنی باید محل مراقبت، یعنی ببین حواست باشه، با این پنج تا بسنج، خودت رو ارزیابی کن، نعمتت رو که اومد تو زندگیت و تو متوجهش شدی، وقتی این پنج تا رو نداره یعنی این که اون نعمته، حواست این یه نقطه خطره، حواست باشه اون نعمته داره تبدیل به نقمت میشه. تو نعمت رو دریافت کردی، خیلی هم خوب بود، ولی در تو اینها رو ایجاد نکرد، تو بد اخلاق تر شدی، تو کمالاتو اتفاقا از دست دادی، اتفاقا قبلا حضور خدا رو در زندگیت بیشتر داشتی، الان کمتر داری، قدرت مراقبتت کم شد. این یعنی این که نعمت چیه؟ این زنگ خطره. پس حالا من نعمت‌های مختلفی ممکنه تو زندگیم داشته باشم، من با این ملاک‌ها و معیارها میتونم چیکار کنم؟ نعمت‌ها رو گزینش کنم. مثلا میگم ببین برای من قرآن در زندگی بزرگترین نعمته، یکی اینو میگه دیگه، هر کی گفتیم نعمت رو با یک سری ملاک‌ها و معیارهایی باید چیکار کنه؟ برای خودش تبیین کنه. حالا این که خود اون ملاک‌ها و معیارها چیه خودش یه داستان جالبی داره که حالا تو ادامه دعا می‌بینی. خب من به هر حال می‌خوام سبک زندگی کوسرانه باشه. پس قطعا من می‌خوام به سمت خیر کثیر حرکت کنم. من برام کثرت دنیایی اهمیت نداره. گفتیم با دعا باید سبک زندگیمون تغییر کنه دیگه. اگه قراره این چنین باشه، اگه قراره به سمت خیر کثیر حرکت کنم، اگه قراره از کثرت گرایی دنیایی خارج بشم، معیار نعمت داشتن من، ملاک و معیارها و ویژگی‌های نعمتی که تو زندگی ازش میخوام استفاده کنم باید اینا باشه. پس خیلی این موضوع برای من اهمیت پیدا میکنه. بعد میگم خب حالا تو نعمتهای مختلفی که داری کدوماشه که برای تو هدایت بیشتری میاره؟ من مثلا میگم ببین من هرچی نگاه میکنم میبینم وجود قرآن و اهل بیت برای من بزرگترین نعمت زندگیه، من میتونم تصور کنم خیلی چیزا رو نداشته باشم، ولی نمیتونم تصور کنم بدون قرآن چجوری میشه زندگی کرد. نمیتونم تصور کنم که بدون اهل بیت چجوری میشه زندگی. پس برای من اینها میشن بزرگترین نعمت. خیر، حالا که این برای تو نعمته، باید ببینی که تو در همین نعمت، یعنی اون چیزی که من باید ازش استفاده کنم دیگه. معنی نداره یه چیزی نعمت باشه من استفاده نکنم. خب وقتی استفاده نمی کنی، خب نمی کنی دیگه، دیگه تو لیست نعمتات محسوب اصلا نمیشه. خب اگه من قراره از این نعمت استفاده کنم، ببینم آیا میخوام ببینم واقعا دارم شکرگزار اون نعمته هستم، یعنی ازش درست دارم استفاده میکنم. چجوری بفهمم؟ این 5 تا مؤلفه رو در خودت بسنج، نگاه کن ببین این 5 تا در تو شکل گرفت، تقویت شد یا نشد. حالا تو قسمت بعدی تا اینجاش اگه نکته سوالی هست دوستان بفرمایید. بقیه موجودات هم هاینه که گفتیم، در اصل وجود حیوانات در قرآن از من از نظر مصارف غذایی، بله بله، یعنی در واقع اینها رو بقیه موجودات به عنوان اون تسخیر برای انسان مطرح میشن توی قرآن، فکرش این شکلی میشه. به عبارت نعمتی که ما داریم، بله کاملا درست، یعنی نعمت انگار که خدای رحمان رحیم وقتی میخواد اون فیض وجودیش رو جریان بده موجودات که موجود میشن، حالا متناسب با انسان و متناسب با طبعش، یک انسان میتونه از اینها بهره‌مند بشه. که بعد ما بحث رحمان و رحیم رو که حالا خانم خراسانی مطرح کردن، وقتی نگاه میکنیم میبینیم ما یک سری نعمتها متناسب با اسم رحمان خدا، یه سری نعمتها داریم که عامه، یه سری نعمتها داریم که خاص میشه و ویژه برای هدایت انسان، که خب این خیلی جالب هستش. عفاف در واقع اون کلمه ای هستش که وقتی مطرح میشه ناظر بر قدرت مراقبت و حفظ درونیه. یعنی وقتی میگیم که طرف، از واژه‌هایی هستش که توی روایت ها و ادعیه خیلی استفاده میشه، اون یه جور قدرته، یه توان فطریه در انسان برای مراقبت و حفظ از دارایی های خودش. این حالت مراقبت و حفظ داشتن رو با عفاف مطرح میکنیم. خب توی بخش دوم از دعا موضوع چی مطرح میشه؟ قوت و قنا و حلم و علم. تو بخش دوم ما مواجه میشیم با چی؟ مواجه میشیم با اینکه خب هر انسانی توی زندگیش، هر کسی توی زندگی خودش وقتی میخواد که مواجه میشه با اینکه خب حالا من میخوام برم تو این زندگی از نعمتام با این 5 تا درست استفاده کنم، من میخوام که این نعمتام رو به راحتی از دست ندم، اصلا میخوام که قدرت اینو پیدا کنم که نعمتام رو درست بشناسم، استفاده کنم، تو مسیر استفادهش دچار ضعف نشم. من میخوام اولا نعمت داشته باشم، میخوام غنی باشم، نمیخوام فقیر باشم. من میخوام آگاهی داشته باشم، علم داشته باشم نسبت به اینکه چه چیزهایی در زندگی من وجود داره، و میخوام نسبت به اون علمی که به دست میارم بردبار باشم که بتونم ازش بهره‌مند بشم. جهل‌های من باید با علم و حلم چی بشه؟ پر بشه. فقر من باید با غنا پر بشه. من حالا نعمتم رو شناختم، از جهل خارج شدم، دارایی هام رو فهمیدم، نسبت به استفاده از اونها هم راهکار پیدا کردم، نعمتم که دارم، غنی شدم دیگه، همین که احسان میکنه آدم غنی میشه، اینا رو هم که فهمیدم. حالا در مرحله استفاده از اینها و در مرحله‌ای که میخوام مورد استفادهشون قرار بدم، خب من نیاز به قوت دارم. پس من با این سه تا میخوام چیکار کنم؟ میخوام استفاده کنم نعمتها رو تا بتونم در واقع به بهترین نحو جهل و فقر و ضعف خودم رو بپوشونم. درست شد؟ به من در مواجهه با الان من نعمت دار شدم، ملاکاشم شناختم، حالا میام میگم که تو مگه نعمت نداری؟ اینها رو درست استفاده کنی، باید خروجیش برای تو این باشه که جهلت رو تبدیل به حلم و علم کنه، فقرت رو به قناع تبدیل کنه و ضعف‌های تو رو به قوت. و از طرف دیگه هر کسی بخواد که نعمت‌هاشو بشناسه باید علم پیدا کنه. یعنی یه چرخه میشه، از یه طرف من نعمت رو میشناسم، درسته، من از یک طرف نعمت هام رو شناسایی میکنم، بخشید این فعال بشه، خب من از یک طرف شناسایی نعمت میکنم، احسا میکنم، بعد با معیارها و ملاکهایی که اون پنجتایی که گفت نعمت ها رو برای خودم آیا درست انتخاب داری میکنی؟ آیا الان این نعمت ها، چون نعمت ها خیلی زیادن، تو درست داری استفاده میکنی ازشون؟ درست شناسایی کردی؟ حالا که شناسایی درست کردی، این نعمت ها رو باید استفاده که میکنی تبدیل بشه، خروجیش به چی؟ شناسایی نعمت، استفاده از نعمت. بعد از استفاده من باید این ستا رو دیگه در خودم چیه؟ کم، یعنی من هر چی میرم جلو، ضعف من باید به قوت تبدیل بشه، فقر من باید به قناعت تبدیل بشه، جهل من باید به علم تبدیل بشه. اگه این اتفاق نیفتاد، یعنی درسته که من نعمتم رو خیلی خوب شناسایی کردم، درسته که من تونستم با اون ملاکا نعمتهای خودم رو خوب ارزیابی کنم، اما مرحله عملی کار که باید بیارمش تو صحنه زندگی و باید ضعفی رو در من ببینید. حالا این که میگیم، همین مثلا نعمت قرآن رو شما در نظر بگیریم، من با قرآن باید ضعفم به قوت تبدیل بشه، فقر من باید به قناع تبدیل بشه. ما خیلی روایت داریم، حالا مثلا قرآن رو مثال زدیم چون دغدغه مشترک هممون هست توی زندگی، سبک زندگی کوثرانه. جهل ما رو من با قرآنه که میتونم علم حقیقی پیدا کنم، من با قرآن واقعا از فقر نجات پیدا میکنم، فقرهای مختلفی که انسان داره با قرآن قابل برطرف کردنه. ضعف‌های انسان تبدیل به قوت میشه. ضعف‌های من چیه؟ مثلا من ضعف در مدیریت خودم دارم، من بلد نیستم خودم رو مدیریت کنم، من نمیتونم توانهام رو درست ازش استفاده کنم. تک تک سوره ها و آیات قرآن اومده که این ضعف رو از من بگیره. سوره ناس یه جور، سوره ناس میاد به من یاد میده تأخیر نکن، سوره همزه یاد میده ببین اگه میخوای تو اجتماع با مردم درست رفتار کنی، حق تحقیر کردن آدم ها رو نداری. سوره متففین یاد میده که تو باید ملاک و معیار در ارتباطات اجتماعی حق باشه، تو نباید بر مبنای دلت رفتار کنی. همینطور یکیه که وقتی دست میذارم رو سوره ها، علم به من میده، فقری رو در من برطرف میکنه، دارایی های من رو افزایش میده و ضعف من رو در چیزهای مختلف برطرف میکنه. من بلد نیستم با دیگران چجوری ارتباط بگیرم، وقتی میرم قرآن رو میخونم ملاکاشو به من یاد میده. من نمیدونم چجوری باید خدا برای من چجوری باید شناخته بشه، من ضعف در شناخت خدا دارم. وقتی سوره های قرآن رو از منظر توحید بهش نگاه میکنم، هر سورهی داره چکار میکنه؟ رفع نقص میکنه از من و ضعفی رو در من برطرف میکنه نسبت به مسائل توحیدی. من نمیدونم ساختار هستی به چه شکله، من نمیدونم الان که ما توی کره زمین داریم زندگی میکنیم قبل و بعد این عالم به چه صورته. خب قرآن میاد به من چیکار میکنه؟ این ضعف ها و فقر و جهل من رو تبدیل به قوت و قناع و حلم و علم میکنه. حالا شما بگید یه نعمت دیگه، یعنی چی کار میکنه خدا در واقع؟ به خاطر همینه که توی قرآن بالاترین نعمت، نعمت ولایت میشه. یعنی کسی که نعمت ولایت رو داره، همه اینها رو در درون خودش چیه؟ جای داده. تو قسمت آخر از این دعا بحث چی مطرح میشه؟ بحث شکر و ذکر و طاعت و با عبادت مطرح میشه. خب حالا انسانی که بهره‌مند شد از این در واقع آگاهی خودش رو از اون فقر و جهل و ضعف خارج کرد، علم به دست آورد، حلم به دست آورد، غنی شد، نمیدونم اون وضعیت ضعفش به قوت تبدیل شد. حالا این انسان باید به سمت اون مطلوب حقیقی خودش بتونه حرکت کنه. یعنی اینها به انسان داده نشده که صرفا فقط قوت پیدا کرد که چیکار کنه، علم جهلش تبدیل به علم شد که چی بشه. خب برای این بود که بتونه یک زندگی آگاهانه به دور از غفلت داشته باشه که توش توانها و امکانات رو با برنامه ریزی مشخص در جهتی مشخص و به دور از پراکندگی و تشتت در یک مسیر واضح استفاده کنه و این حرکت باعث خوشی و کامیابی او باشه و در همه این کارهایی که میکنه خودش رو تابع نظام ولایت خدا که خداوند به واسطه اون ولایتی که بر انسان داره امر و نهی‌های خودش رو چیکار میکنه؟ جاری میکنه. پس ببینید انسانی توانمند از اینجا، انسانی که نعمت قرار گرفت در شرایطی که نعمت‌های بسیاری برای او قرار داده شده، با ملاک‌هایی میتونه اون نعمت‌ها رو ارزیابی کنه، شناسایی کنه، بعد با این شناسایی در واقع از اونها استفاده کنه، ضعف و فقر و جهل خودش رو بپوشونه و بعد بره سراغ چی؟ سراغ این که بروزاتش یک بروزات اینچنینی بشه، استفاده هاش این شکلی بشه. پس یعنی من اگر که هر چقدر که نعمت ها رو بهتر با استفاده از ملاک ها بهتر فهمیدم و اونها رو به خوبی ازشون استفاده کردم، شکر و ذکر و طاعت و عبادت در من چی میشه؟ تقویت میشه. یعنی انسان حرکت میکنه به سمت چی؟ به سمت نفع و ضرر حقیقی. یعنی اینکه نفع و ضرر دو تا از مفاهیم پایه‌ای برای رشد انسان هستش. یعنی نفع و ضرر تو زندگی انسان یک موضوع پایه‌ایه. همه رضایت‌ها، اطمینان‌ها، استراب‌ها، بی‌قراری‌ها همش به خاطر اینه که انسان در تشخیص نفع و ضرر خودش اشتباه می‌کنه. یعنی اینکه میاد چیکار می‌کنه؟ یعنی اینکه میاد، چون چرا میگیم بحث نفع و ضرر؟ چون مفهوم نفع و ضرر اساساً یه موضوعیه که با بحث هدایت و ضلالت و استفاده از نعمت‌ها خیلی مرتبطه. یعنی اساساً نفع و ضرر با مفهوم هدایت و ضلالت اصلا ارتباط مستقیم داره. یعنی هدایت، اینجوری بگیم، پس هدایت و ضرر با نفع و ضرر، ببخشید، با هدایت و ضلالت یک ارتباط چی داره؟ کاملا مستقیم داره. اساساً هدایت عامل رسیدن به نفع واقعیه. یعنی وقتی میگیم یکی هدایت شد یعنی نفع حقیقی رو برد. رسیدن به این نفع میشه برای فرد هدایت و ضلالت میشه چی؟ یعنی دور شدن از اون نفع و دریافت ضرر. خیلی این موضوع جالبه. یعنی اینکه آدم‌ها بیم تو زندگی، اصلا یه بار آدم بشینه تو زندگی برای خودش بگه، بگه من تو زندگی چی دارم؟ همین که شما گفتید چی دارم، یعنی داری نعمتاتو شمارش میکنی، درسته؟ وقتی نعمتات رو شمارش میکنی یعنی داره چه اتفاقی برات میفته؟ بیم من الان شما بیم فکر کن شمایی و خودت، یه گوشه آدم باید بشینه یه بار این کار رو بکنه، بگه خب بنویس ببینم من کیم، چی دارم چی کار میکنم. وقتی شما اینجوری شروع میکنید به ارزیابی خودتون، یه دفعه میبینید که یک انسانی در بستری به اسم دنیا قرار گرفته و بناست که توی این بستر دنیا با انواعی از امکانات و نعمت ها مواجه میشه، یعنی خودش رو که نگاه میکنه میبینه که میبینه، میشنوه، میتونه فکر کنه، میتونه راه بره، میتونه حرف بزنه، قدرت خیال داره، عاطفه داره، دلش تنگ میشه دیگه، چنطور یکی شروع میکنه خودشو میگه من چیم، چیا دارم، لیست میکنه. بعد از اون طرف میگه خب در بیرون چیه؟ پدر و مادر میبینه، خانواده میبینه، دوست میبینه، قضا میبینه، هوا، آب. همینطور ببین، همینطور که حرکت میکنه همش داره خودشو مواجه میبینه با چیزهای مختلفی که هر کدومش نباشه ممکنه براش مشکل ایجاد بشه. حالا هنر انسان چیه در زندگی؟ هنر انسان برای این که بتونه از هدایت الهی بهره‌مند بشه، چون ما خیلی آیه ها داریم که میگه نفع و ضرر مال چیه؟ نفع و ضرر حقیقی مال خداست، اصلا غیر خدا که این آیهی که سوره مبارکه مائده بحث ما بحث لا یملک لکم ضرا ولا نفعا رو مطرح میکنه، یعنی که اصلا غیر خدا و الله و سمیع العلیم، اصلا غیر خدا کسی نمیتونه نفع و ضرر رو تعیین کنه. خب من میخوام نفع و ضرر رو تعیین کنم. نفع و ضرر یعنی چی؟ یه چیزی نفع داشته باشه، نفع از اون مفاهیمیه که آدم از اصلا لازم نیست آدم توضیحش بده، آدم بلوجدان اینو درکش میکنه. اون چیزیه که نفع، اون چیزیه که هر کسی نفع رو برای خودش وقتی تصور میکنه، یعنی اون چیزیه که وقتی من دنبالشم برای اینکه توش یه خیری میبینم، برای اینکه توش یه وضعیت مطلوب میبینم. ضرر اونجاییه که چه اتفاقی میفته؟ ضرر اونجاییه که من چیزی رو از دست میدم، بروشه دیگه. اصلا میگم انقدر واژه ها نزدیکه به هر کسی، قشنگ آدم خودش اینو میفهمه. نفع و ضرر و حالا آدم ها متناسبه با این که نفع و ضرر رو چی میدونن، چجوری تعریف میکنن، برای خودشون از نعمت ها استفاده های مختلف میبرن. نفع اون چیه؟ اون عاملیه که ما رو به چی میرسونه؟ به بحث هدایت. یعنی ما اگه بخوایم بگیم که ارتباط هدایت با نفع چیه، میگیم هدایت عامل رسیدن به نفعه. این چقدر جالب میشه؟ یعنی من و شما از هدایت الهی باید استفاده کنیم برای رسیدن به نفع. من و شما باید از نعمت الهی استفاده کنیم برای خارج شدن از ضرر، دور شدن از زلالت. حالا این که من چجوری بتونم زندگیم رو بچینم که از ضرر دور بشم، به منفعت حقیقی سوق پیدا کنم، اینه که بلد باشم چگونه میتوانم با نعمتهایی که در زندگی دارم ازشون درست استفاده کنم و درست باهاشون برخورد کنم. این درست رو کی میگه؟ بله، همون بر اساس قوانینی که خدا مطرح میکنه. اگه نفع و ضرر رو خودم تعریف کردم، پس استفاده از نعمتها رو هم جوری برای خودم تعریف میکنم که متناسب با اون نفع و ضرری باشه که من گفتم. خیلی این موضوع جای فکر داره، یعنی دعای روز پنجشنبه واقعا جای خیلی خیلی فکر داره که ببینید ما چند تا کلید واژه داریم. یکی بحث نعمته، نعمتی که با نقمت مقابل همه، یعنی امکانات، دارایی ها، توان هایی که باید استفاده بشه تا انسان به هدایت دست پیدا کنه، که اگر درست استفاده نشه او رو به زلالت میکشونه. بعد هدایت خودش اینه که من رو به نفع، عامل رسیدن به نفع حقیقیه، و زلالت یعنی این که انسان به اون ضرر و بیچارگی دوچار میشه. خب شما با چه ملاک و معیاری میخوای بگی من نفع دارم و هدایت شدم؟ شما چجوری میخوای خودت رو ارزیابی کنی که الان در مسیر هدایت هستیم ما، یا خدای نکرده در مسیر زلالتیم؟ این دعا در واقع به ما کمک میکنه این ملاک ها و معیار ها رو بشناسیم و بتونیم تو سطوح مختلف برای خودمون شاخصه بذاریم. بگیم ببین اگر که تو از همین قسمت آخر نگاه کنی، ببین هر چقدر که رفتی جلو رفتی، اگه دیدی کارهایی که خدا بهشون گفته هدایت منجر به هدایت تو میشه باعث کره و اذیت تو شد و احساس راحتی و خوشی باهاشون نداشتی، یه بار ساختار خودت رو از جهت شناسایی نعمت و مواجهه با اونها بررسی کن. اگه هرچی رفتی جلو نعمت داشتی اما دوچار غفلت شدی، یه جای این کار داره چیه؟ میلنگه. اگه برنامه های مشخص و منظمی نداری، اگه همش در جهت این جهت مشخص چیه؟ فَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، سوره مبارکه انشراح. اگه تو جهت کارهات إِلَى رَبِّكَ نیست، اگه مشتاق نیستی برای اینکه کارها رو انجام بدی چون تو رو داره به سمت خدا میبره، اگه مشتاق نیستی، از توانهات استفاده نمی کنی، برنامه ریزی نداری، پر از پراکندگی هستی، بیا روی این مؤلفه ها کار کن. این دارن کلاس درس دیگه، انسان هم اومده که اینها رو یاد بگیره، خب روی اینا کار کن. اگر که این اگر که خودت رو هرچی میگذره امرخواه نمیشی، امرخواه شدن خیلی مهمه. من تو زندگی هرچی میرم جلو باید میلم به این که امر خدا رو بشناسم و خودم رو منطبق با اون کنم باید افزایش پیدا کنه. اگه نمی کنه برو نگاه کن تو نعمتات، ببین کجا نعمتی رو داری استفاده می کنی و اون نعمت به جای این که تو رو در جهت زندگی کوسرانه و میل به هدایت و خیر کثیر و نفع واقعی ببره، داره تو رو تبدیل میکنه به یه آدمی که میل به کثرت داره، از خیر کثیر داره دور میشه و این دیگه کم کم به جای نعمت باید اسمشو بذاره نقمت. چون آدم وقتی استفاده نمیکنه خب داره عذابشو بعدن میکشه دیگه، بعدن ازش میپرسن تو با این نعمت ها چه کردی؟ خب تبدیل به چی میشه؟ عذاب میشه براش. و همینطور بقیه شاخصه ها. ببین بالاخره من باید ارزیابی داشته باشم، نمیشه که من هرچی میرم جلو بگم. دیدیم بعضی وقتا آدم تو حرفاشم این هست، مثلا میگه که من قبلنا ارتباطم با خدا انگار خیلی بهتر بود، من خیلی وقتی نماز میخوندم حواسم جمع‌تر بود، قبلنا دعای روز سه‌شنبه حوصله مردم رو بیشتر داشتم، قبلنا وسعت وجودیم برای این که بشینم یه چیزی رو یاد بگیرم بیش الان نیست. پس ببین قوتی داشتی که به ضعف تبدیل شده، پس یه جای نعمتاتو داری اشتباهی استفاده میکنی. من قبلنا خیلی حلمم زیاد بود، خیلی مواجهم با یعنی علمی، یعنی یه چیزی رو که میفهمیدم خیلی خوب باهاش برخورد میکردم، یه چیزی رو میدونستم اون سبب این نمیشد که باهاش دیگران رو تحقیر کنم، الان دارم تحقیر میکنم. پس ببین داری اون یه جایی کارت داره میلنگه دیگه، یه جایی متوازن نیست، توازن نداره. چون آدم ببین مدیریت دیگه، بحث مدیریت وجودی خود انسانه، با چی میخوای خودتو مدیریت کنی؟ اینا میشه مؤلفه های مدیریتی توانهای درونی و امکانات بیرونی که اسمش میشه نعمت. هر چقدر من بتونم رو این مؤلفه ها بیشتر کار کنم، بیشتر حضور خدا رو تو زندگیم اگه دیدم، اگه عفاف رو فهمیدم، اگه فقر هام رو دیدم داره برطرف میشه، عمل هام رو دیدم همچین، یعنی که خب دارم مدیریت درستی دارم. و این مدیریت به عهده خود انسانه، یعنی انسان در دنیاست که باید بتواند بر آنچه که اون چیزایی که در اختیارش هست رو ازش درست استفاده کنه تا بتونه به اون نفع حقیقی و اون هدایتی که خدا برای انسان در نظر گرفته و میپسنده چیکار کنه؟ حرکت کنه. حالا انشالله ما هفته آینده همین موضوع رو میخواییم تو سوره مبارکه یاسین به صورت خیلی خلاصه و کلی ببینیم، تا انشالله تازه بعدش دیگه خود دوستان شروع کنن روی اینها مطالعه کردن و اون در واقع چون اینا ماله یه عمر زندگیمونه دیگه، با یه جلسه دو جلسه که نیست، مرور میکنیم از جهت اینکه یادمون بمونه که اینها موضوعات اصلی زندگی ما هستن. ایناست که ما رو به اون نهایتی که باید برسونه میرسونه، اون نهایتی که مورد پسند و به ما توحب و ترزا هست. یعنی خدا دوست داره که ما هدایت بشیم، خدا دوست داره که ما از نعمتهامون اونطوری استفاده کنیم که منجر به رشد ما بشه و تبدیل به نقمت نشه. خب انشالله که دعای روز پنجشنبه که حالا ما فقط در حد عنوان مطرحش کردیم و واقعا خیلی مطالب رو قطعا دیدیم که چقدر حجم مطالبی که میشه دونه دونه روشون وقت گذاشت، کار کرد و توی زندگی اجرایشون کرد، انشالله که این دعا بر جانمون بنشینه و ما تا آخر عمر پنجشنبه دار باشیم از این زاویه، یعنی پنجشنبه هامون کلاس درسی بشه برامون، برای اینکه این موضوعات رو دائما با خودمون بررسی کنیم، مرور کنیم. اصلا همین که یه مدت آدم اینها رو در واقع تمرین میکنه، همین تو ذهنش بیاد، همین که بدون پنجشنبه نعمتها رو باید با این پنجتایی که گفته شد بسنجه، باید اون ستا رو در خودش ارزیابی کنه، بعد باید تو عملهاش ببینه آیا یه همچین وضعیتی رو داره بهش حرکت، به سمتش حرکت میکنه یا نه. به ما گفته شده شما تو دنیا به حساب خودتون برسید، حساب خودتون برسید یعنی ارزیابی داشته باشین، و این دعاها داره به ما نشون میده که خدا چیا براش مهمه. وقتی حضرت فاطمه میان این رو میگن، در واقع نتیجه چون دعا قرآن ساعده دیگه، تو جلسه اول در مورد اینا صحبت کردیم، گفتیم متن دعا یعنی قرآن ساعد. یعنی چی؟ یعنی در وجود یک انسانی قرآن جا میگیره، قرآن رو از زبان یک انسان داریم در قالب دعا در واقع میشنویم، انگار که حضرت کل قرآن رو خوندن، در حوزه نعمت‌ها و استفاده از اونها برای هدایت تبدیلش کردن به این چند تا عبارت. پس معلومه که یک کلاس درس برای همه عمر آدمه. انشاءالله که این دعا به عنایت حضرت زهرا بر جان ما بنشینه، اون نشستنی که توی عملمون توی زندگیمون جریان پیدا کنه، انشاءالله که بتونیم با مدد ادعیه و سوره های قرآن سطح زندگی خودمون رو تغییر بدیم، نگاهمون اونجوری باشه که خدا میپسنده و ببینیم خدا چی میخواد و منطبقه با اون خودمون رو در واقع اصلاح کنیم و به سمتش حرکت کنیم و ارتقای وجودی داشته باشیم. انشاءالله که این اتفاق برای تک تکمون بیفته به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرجهم. خب ببینیم دوستانمون چی فرمودن. خانم خراسانی فرمودن ما اگر باطن دین و احکام مهم رو نشناسیم خیلی راحت نعمت رو به نقمت. بله، این بحث خروج، این چیزی که میفرمایید میره تو اون قسمتی که ما نباید جهل داشته باشیم. این علم خیلی مهمه، این که من ضعف هام تبدیل، ببین من یه وقتی میدونم ولی میگم نمیتونم، ببین این ضعفه، ببین مشکل کجاست، تبدیلش کن به قوت. بله این که میفرمایید خیلی درسته. این سه قسمت دعا در راستای هم هستن یا مرتبه؟ نه، در راستای هم دیگه هستن، هر سه تاشون دارن از یه جنبه‌ای به موضوع نعمت میپردازن. یکیشون به ما ملاک‌ها و معیارها رو میده، یکیشون به ما این دید رو میده که چجوری میشه وقتی از نعمت استفاده میکنیم در درونمون چه اتفاقی میفته، یکیش هم داره به ما نشون میده که کارهای بیرونیمون چجوری ساماندهی پیدا میکنه، شکر و ذکر و طاعت و در واقع اون عبادته چجوری رقم میخوره. خب زنده باشین انشالله. خانم مدرسه هم که لطف کردن گذاشتن. خب خیلی ممنونم از همراهیتون. اگر موافق باشین صلوات خاصه حضرت زهرا رو با هم بشنویم و فکر کنیم که این نعمت بزرگی که به نام وجود حضرت زهرا، اصلا همین که ما حضرت زهرایی رو بگیم ما نمیشناسیم، در حد نام، در حد چند تا دعا میشناسیمشون، انشاءالله که قدردان این نعمت بزرگ باشیم، انشاءالله که جوری نشه که ما روزگار برامون بگذره، این عجل بودنمون تموم بشه و ما حسرت استفاده از چنین نعمتهایی رو در زندگیمون داشته باشیم. قطعاً یکی از بزرگترین استفاده هایی که میشه از وجود نازنین اهل بیت برد اینه که بتونیم خودمون رو به نوع تفکرشون، نوع کارهاشون، سبک و سیاق زندگیشون و وجودشون در عالم که در واقع سیطره داره و هنوز میشه به حضرت فاطمه استعانت جز و از او خواست که طهارت رو در ما جاری کنه، بی بهره نباشیم به برکت شنیدن این صلوات خاصه.
اللهم صل على صديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أم الأئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة افضل التحیه و السلام.
خیلی ممنونم از همراهیتون. انشاءالله که همگی ما با همدیگه شاهد ظهور حضرت حجت باشیم و انشاءالله که ما با کارهامون و تغییراتمون و یاریگر شدن برای دین بتونیم به یاری اماممون بشتابیم. خیلی ممنون از دعاهای خیرتون و متشکرم از همراهیتون. انشاءالله برای هفته آینده ما بحث سوره مبارکه یاسین رو با هم یه مرور میکنیم، چون سوره بلنده، احتمال اینکه به بیش از یک جلسه برای سوره یاسین نیاز داشته باشیم هست و از دوستان خواهش داریم که حتما خودتون مطالعه سوره یاسین و تفکر روی بحث دعای روز پنجشنبه رو توی برنامه‌مون انشاءالله همگی قرار بدیم تا بهرمون از آنچه که در این مطالب هست انشاءالله بیشتر و بیشتر بشه. خیلی ممنونم، التماس دعا تا هفته آینده. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خدا حافظتون.